بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این خلاصه استصحاب و دیگه تکرار نکنید، چون این نوار اقلا مستقلا مال تعادل و تراجی میشه، چون ما دیروز یه رو 20 دقیقه از مباحث استصحاب خوندیم، یه 10 دقیقه رو بی تعادل و تراجی. حالا برای این که این نوارها، چون بعضی هم میگن نوار مثلا تعادل و تراجی رو میخوان، وقتی یه حوصله ندارم این چند دقیقه رو گوش بدن، قرار اون یه رو 20 دقیقه که مال استصحاب بود دیگه تکرار نمی کنی. خلاصه شد، خلاصه درس دیروز رو بسم الله الرحمن الرحیم، از تعادل و تراجی خاتمتون شد، تعادل و تراجی از شد دیروز. دو نسخه است، بعضی نسخه ها مثل ما عالم و قوانین ترجیح داره، تعادل و ترجیح. بعضی از کتاب ها مثل کتاب فصول و ضوابط الاصول تراجیح داره. نسخه های رسائل هم دو جوره، هر دوشو من دارم. این نسخه ای که الان دست من تعادل و تراجیحه، یعنی طبق معالم و قوانین. نسخه های دیگه هم هست ترجیح طبق فصول و ضوابط الاصول. فرق هم نمی کنه. اگر ترجیح بخونیم نظر به فعل مجتهد داره، مجتهد دو تا دلیل به دستش رسیده، یه دونه رو بر دیگری مقدم میکنه، ترجیح میکنه. پس ما اگر تعادل و ترجیح خوندیم، ترجیح یعنی اون کاری که مجتهد انجام میده، احد و دلیلین رو ترجیح میده بر دیگری. اما اگر تراجیح خوندیم نظر به مرجحات داره. ما چند جور مرجح داریم، مرجح صدوری، مرجح جهت صدوری، مرجح دلالی. مرجح صدوری کدومه؟ میاد به امام علیه السلام عرض میکنه اذا جاء عنکم خبران متعارضان کیف اصلا، اگر دو خبر متعارض به دست ما برسه چه بکنی؟ حضرت میفرمان خذ به عدله ما، افقه ما، اوثقه ما، اورعه ما، ولو هر دوش حجته، یعنی اونی که راویش عادل تره اونو بگی. خب ببینیم به این میگیم مرجح صدوری، ولو اونم عادله، زنده به صدور خبرش داریم، اما این عادل تره. و وقتی کسی عادل تر باشه، انسان به صدور خبر او اطمینان بیشتری داره. خب اینا رو میگن مرجحات صدوری، یعنی اطمینان صدور خبر رو بیشتر میکنه. یه مرجح هم داریم به نام مرجح جهت صدوری، میاد میگه آقا دو تا خبر به دست ما رسیده متعارضین، چه بکنیم؟ حضرت میفرمان خود ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه است به او عمل کن. خب ببینی مخالف عامه جهت صدورش رجحان داره بر موافقت. چرا؟ برای اینکه اون موافق عامه رو به جهت تقیه امام این کلام رو فرموده، یعنی علت صدورش، جهت صدورش تقیه بوده، خب به درد نمیخوره. اما اونی که مخالف عامه است به جهت بیان حکم الله صادر شده، پس مخالفت عامه شد مرجح جهت صدوری. یه مرجحاتی هم داریم، مرجحات دلالی. این دلیل عامه، میگه اکرم العلماء، خب ظهورش اینه که علمای فاسق هم اکرام کن. ولی یه دلیلی دیگه آمده میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب الان دلالت این خاص بر حرمت اکرام عالم فاسق دلالتش قوی تر است از ظهور او بر وجود. آخه اون ظهورش میگه عالم فاسق هم اکرام کن، اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلام، میگه همه علماء رو اکرام کن. خب ظهور داره در این که عالم فاسق هم واجب الاکرامه. اما این چی میگه؟ این میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. دلالت این بر حرمت اکرام عالم فاسق قوی تر است از دلالت او بر وجوب اکرام عالم فاسق. او ظهورش میگفت عالم فاسق هم اکرام کن، ولی این تصریح میکنه که عالم فاسق رو اکرام نکن. به این میگن مرجح دلالی، یعنی این خبر خاص دلالتش ترجیح داره بر او. خلاصه اگر ترجیح خوندیم نظر به فعل مجتهد داره، اما اگر تراجیح خوندیم نظر به افراد مرجحات داره. مرجحات صدوری، مرجحات جهت صدوری، مرجحات دلالی. این مال کلمه ترجیح. اون تعادل هم مشتق از عدله، عدل یعنی مثل. بنابراین ما اگر میگیم این خبره این متعادله، نه یعنی متساویه، نه متماثله اینا، این دوتا خبر معارض اگه مثل هم دیگه بودن بهش میگن متعادله، چون تعادل مشتق از عدله، عدلم به معنای مثله یعنی تساوی خبره، اما اگر رجحانی بر دیگری داشتن به اون میگن متفاضله. پس نتیجتا این جمله معناش معلوم شد. یه رو درست کردیم به این جمله دوتا اشکال شده، یکی این که چرا شما کلمه خاتمه استعمال کردیم. خب معنای خاتمه اینه، یعنی اصول ما دیگه تمام شد، خط شد اصول. و حالا اینکه مهمات مسئله اصولی ما خیلی مسائل اصولیه مهمی ما در این کتاب انشاءالله میخونیم، غرض این خاتمه مشعره به این که مباحث اصول تموم شد، شما نباید کلمه خاتمه رو استعمال کردی. این یک ایراد. ایراد دوم این که تعادل و تراجی اوصاف متعارضینه، یعنی ما بعد بگیم خبرین متعارضین، یک وقت متعادلین یک وقت متراجعین. پس شما کتاب رو نباید به عنوان تعادل و تراجی عنوان کنید. کتاب رو باید چجوری عنوان کنید؟ تعارض الادله. ما در این کتاب میخوان تعارض دلیلین بخونیم، منتها این دلیلین یک وقت متعادلین یک وقت متراجعین. پس تعادل و تراجی از اوصاف خبرین متعارضینه. نباید شما کتاب رو به این عنوان افتتاح کنید. آقای آخوند خوب جوری بحث کرده، آقای آخوند اسم خاتمه نیورده. ببینید بحث تعادل و تراجی که تموم میشه میخواد بحث اجتهاد و تقلید شروع کنه، میگه خاتمتون، چون دیگه اصول تموم شده. آقای آخوند در اینجا کلمه خاتمه رو استعمال نکرده، گذاشته برای آخر کتاب که بحث اجتهاد و تقلیده. پس کلمه خاتمه رو ایشون نیورده، تعادل و تراجی هم نیورده. این دوتا اشکالایی که به ایشون کردن ایشون خودش نجات داده، میگه المقصد و سامه، چون کفایه 8 مقصد داره، المقصد و سامن فی تعارض الادله، هیچ صحبت از تعادل و تراجی نمی کنه. پس این دوتا اشکال به عبارت شیخ انصاری وارده ولی به آقای آخوند وارد نی. البته عرض کردم بیرو این کفایه های قدیمی درشت نوشته هازا مبحث و تعادل و تراجی، اون مال آقای آخوند نی، اون چاپخونه طلبه بوده، رسائل خونده بوده، فهمیده این بحث چیه، اون خودش گذاشته هذا مبحث و تعادل و تراجی. و الی شما نسخه جامع مدرسی، نسخه دیگران رو ببینید، اونجوری داره المقصد و سامن فی تعارض الادلت و الامارات. یعنی ما در این مقصد هشتم کتاب کفایه میخوایم از تعارض دو تا دلیل بحث بکنیم. بنابراین اون وقت حالا یک مطلبی دیگه و اون اینه که ایشون میگه حالا تعارض چیه. این دو سه خط رو بخونیم تا برسیم به جایی که دیروز رسیدیم. خاتمتون فی تعادل و تراجی. ایشون میفرماد و حیث این که مورد ما الدلیلان المتعارضان، چون که مورد تعادل و تراجی، ببینید دقت هم داشته باد که تعادل و تراجی در مورد متعارضینه، ولی معذالک عنوان کتاب رو عنوان خوبی نیورده. پس ایشون باید بگه ما تعارض دلیلین میخونیم، منتها این دلیلین متعارضین یک وقت متعادلینه یک وقت متراجعینه. حالا ایشون میفرما چون که این مورد تعادل و ترجیع دلیلان متعارضانه، فلا بد من تعریف تعارض. پس خوبه ما اول تعریف تعارض بکنیم، بیان بکنیم که تعارض یعنی چی. تعارض میخواد ایشون معنا کنه از تعارضو هو لغتا من العرض به معنی الاظهار. ایشون میگه تعارض مشتق از عرضه، عرضم به معنای اظهاره، ابرازه. دیروز عرض کردیم هم تو لغت نگاه بکنی مصباح المنی داره بله عرض تل متا للبی، این متا اما عرضه کردم یعنی اظهار کردم، ابراز کردم. در قرآن هم داره عرضنا جهنم یوم اذن للکافرین، یعنی ما جهنم رو اظهار کردیم، ابراز کردیم به کفار. قرار تعارض مشتق از عرضه، عرضه به معنای اظهار. اون وقت چطور به این خبره میگن متعارضه؟ برای این که این اظهار وجود میکنه برای دفع او، اون خبرم اظهار وجود میکنه برای دفع این. پس ایشون تعارض رو مشتق از عرضه به معنای اظهار میدونه. شاگرد ایشون حاج آقا رضای همدانی میگه نه، مشتق از عرض در مقابل طوله. ما میگیم متعارضه، این ماده اصلیش عرضه، عرضه در مقابل تو فرقش چیه؟ ایشون میگه مشتقه از عرض وصفیه به معنای اظهار. حاج آقا رضای همدانی میفرماد مشتق از عرض اسمیه، یعنی عرضی که در مقابل طوله. خیلی هم مناسبتش خوبه، ما میگیم این دوتا خبر با هم تعارض دارن، یعنی در عرض هم دیگه، این میگه به من عمل کن، اونم میگه به من عمل کن. آش خیب الله رشدی که مهمترین شاگردای ایشون بوده، نمیدونم مراجعه کردی یا نه، در کتاب بدایع صفحه 406 ایشون اشاره به هر دو میکنه، میفرماد عیبی نداره، ما میتوانیم هم بگیم تعارض مشتق از عرض وصفیه که ایشون میگه، هم میتوانیم بگیم مشتق از عرض اسمیه که حاج آقا رضا فرموده. البته ایشون که اسم حاج آقا رضا نمیاره، مرحوم آش خیب الله میفرماد این تعارض میشه مشتق از عرض وصفی باشه و میتوانه مشتق از عرض اسمی باشه. خب پس بنابراین هر دوش هم تناسب داره. اگر عرض کردیم از عرض وصفی بگیریم، این دلیل ابراز وجود میکنه برای رفع او، اون دلیلم ابراز وجود میکنه برای رفع این. اگرم به معنای طول و عرض بگیریم که معناش اینه، این دوتا دلیل در عرض هم، این دلیل مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه واجب نی، اینا در عرض هم با هم تعارض میکنن، اون میگه به من عمل کن، اون میگه به من عمل کن. پس توجه داشته باشین، ایشون تعارض رو که معنا میکنه از عرض وصفی میگیره در مقابل عرض اسمی. خب این معنای اصطلاحیش عرض وصفی، اما غلبه، غلبه یعنی اطلقه، اون معنای لغویش، ولی در اصطلاح تعارض به چی میگن؟ به تناف دلیلین، به این که دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن و تمانعهما و تمانع داشته باشن به اعتبار مدلوله ما. اینجا بود که دیروز 4-5 دقیقه معطل شدیم، گفتیم این تعبیر درست نی، میرزای قمی این عبارت رو گفتن، ایشون هم بدون توجه همین عبارت رو برای تعارض اصطلاحی گفتن، ولی آقای آخوند دقت کرده، ایشون میفرماد تعارض چیه؟ تنافی دلیلین به حسب دلالت. ایشون میگه تعارض تنافی دلیلینه به حسب مدلول. این خیلی با هم فرق داره. ما اگر رو حساب ایشون بریم جلو بگیم تعارض تنافی مدلول دوتا دلیله، عام و خاص هم میشن متعارضه. چرا؟ برای اینکه عام و خاص مدلولاشون با هم تعارض داره. اکرم العلماء مدلولش وجوب اکرام همه علماء، چه عادل چه فاسق. لا تکرم العالم الفاسق مدلولش حرمت اکرام علمای فاسقه. این دوتا مدلولاش با هم فرق داره، یعنی معناهاش با هم فرق داره، اما متعارضه اینم نیستن. رو قول ایشون ما باید اینم متعارضه حساب بکنیم، با حالی که متعارضه نیستن. آقای آخون حواسشون جمع بوده خیلی، لذا شیخ هم رد میکنه، اسمم نمیاره، نمیدونم مراجعه کردین المقصد و سامه اواخر کفایه رو پیدا بکنین. ایشون وقتی مقصد سامن رو میگه در تعارض ادلت، بعد میفرمان ولا تعارض به مجرد تنافی مدلوله ما، یعنی شیخ انصاری درست نمیده که به مجرد تنافی دوتا مدلول آمده میگه متعارضین. متعارضین اونه به حسب دلالت با هم تنافی دارن. وقت اگر اینجور گفتیم دیگه شامل عام و خاص نمیشه. چرا؟ چون عام و خاص در دلالت با هم تنافی ندارن. شما اگه عام و خاص دست عرف بگی، بگی آقا ما یه دلیل به دستمون رسیده اکرم العلماء، یه دلیلم به دست ما رسیده لا تکرم العالم الفاسق، خیلی روشنه. اون لا تکرم العالم الفاسق مفسر اونه، او ظهورش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، این تفسیر میکنه اونو. ببینی دلالت ها با هم تنافی نداره، ولو مدلول ها با هم تنافی داره، اما دلالت ها تنافی نداره، لذا بهش تعارض نمیگن. پس تعارض به چی میگن؟ این روایت میگه یجب الجمعه، اون روایت میگه لا یجب الجمعه. ببینی دلالت ها با هم تنافی داره، مدلول یعنی معنای روایت، مدلول که عیبی نداره، اونی که باعث تعارض میشه دلالته. الان شما این دست عرف بده، بگو آقا دین ما یه جا فرموده یجب الجمعه، یه جا فرموده یحرم الجمعه، دادم نمیفهمه یعنی چی. اینا متعارضین، یعنی دلالتاشون با هم تنافی دارن. علی کل حال دقتی که آخون کردن ایشون نکردن. ایشون میفرماد و خلاصه آقا ایشون میفرماد اون تنافی وصف مدلولین شیخ میفرما تنافی، وصف مدلولین آی آخون میفرماد وصف دلیلین، با این عبارت هم میتونید بگید. ایشون میفرماد تنافی وصف مدلولین، مدلولین که با هم تنافی داشته باشن میشه تعارض، ولی مرحوم آخون میفرماد نه، تنافی وصف دلیلین، دو تا دلیل اگر با هم از نظر دلالت با هم تنافی داشتن او متعارضه اینه. خب تا اینجا دیروز خوندیم ولذا ذکرو، برای همین جهت، کدوم جهت؟ که تعارض مدلوله دلیلین این میشه تعارض، آمدن گفتن تعارض تنافی مدلول دلیلینه. دیده کاملا صراحت داره، یعنی مدلول دو تا دلیل اگر با هم تنافی داشتن این میشه تعارض. حالا علاوه چه تناقض عوض تضاد، این تناقض و تضاد نمیدونه آقایون تو منطق یادشون یا نه، ما در منطق چهار جور تقابل داریم، تقابل علا نحو تناقض، تقابل علا نحو تضایف، تقابل علا نحو تضاد، تقابل علا نحو عدم ملکه. نمیدونم چارته به ذهنتون مون یا نه، تقابل علا وجه تناقض، تقابل علا وجه تضایف، تقابل علا وجه تضاد، تقابل علا وجه عدم ملکه. ما چهار جور تقابل داریم، یعنی دو تا چیزی که با هم مقابله میکنن یه وقتی مقابله شون به تناقضه، تناقض یعنی ایجاب و سلب، یعنی این میگه یجب الجمعه، اون میگه لا یجب الجمعه، این دلیل میگه اکرم زیدن، اون میگه لا تکرم زیدن، به این میگن تقابل. اما چه تقابلی؟ علا وجه تناقض. تقابل اگر به ایجاب و سلب باشه به اون تقابل میگن تناقض، یجب اکرام زید لا یجب اکرام زید، تقابلشون با ایجاب و سلبه، تقابل ایجاب و سلبی رو میگن تناقض. یه وقت نه، تقابل به نحو تضایفه، مثل ابوت بنوت، خب اینا تقابل دارن، پدر بودن پسر بودن، اما تقابلشون علا وجه تضایفه. یعنی چی؟ یعنی تصرف پدر بودن موقوف است بر تصرف پسر بودن، بر تصور پسر بودن. آخه اول یعنی چی؟ یعنی پدر بودن، و امکان نداره آدم پدر بودن رو تصور بکنه پسر بودن رو تصور نکنه. یا به عکس، اگه ما بخوایم تصور بکنیم بنوبت را، پسر بودن را، این موقوف است بر این که ابوت رو تصرف بکنیم. به این ابوت به این ابوت و بنوبت میگن متضایفین. این دو جور تقابل، تقابل علا نحو تضاد، دو امر وجودی که با هم تقابل داشته باشن میگن تقابلشون تضاده. مثلا این روایت میگه یجب نماز جمعه، اون روایت میگه یحرم. ببینی هر دو وجودی انا، اون اولی ایجاب و سلبی بود، این تضاده، یجب جمعه، اون میگه یحرم جمعه، همیشه متضادین بین دو امر وجودیه. خب این دوتا الان با هم تقابل داره، اما تقابل تضادی داره. یه وقتا تقابل عدم و ملکه هست، مثل اما و بصر، اما امر عدمیه، بصر امر وجودیه، ما به تضایفش کاری نداریم، به عدم ملکهش هم کاری نداریم، تناقض و تضاد. یعنی بین اون چهار قسم تقابل ما با دو قسمش کار داریم. لذا می فرماد تعارض دلیلین یک وقت علا وجه تناقضه، یعنی یجب الجمعه لا یجب الجمعه، این میشه تعارض علا وجه تناقض. یه وقت علا وجه تضاده، این میگه یجب الجمعه، اون میگه یحرم الجمعه، خیلی فرق داره با، اون میگه یجب الجمعه، اون میگه لا یجب الجمعه، به این میگن تعارض تناقضی. این میگه یجب الجمعه، اون میگه یحرم الجمعه، به این میگن تعارض تضادی. چرا؟ برای این که هر دوشون امر وجودی هستن. حالا ایشون میفرمان تعارض اینیست که دو تا دلیل با هم تنافی بکنن، حالا یا به نحو ایجاب و سلب، یکی وجودی یکی عدمی، یا هر دو وجودی که اسمش میشه تضاد. و کیفکان، حالا هر چی میخواد باشه، تضاد تعارض، به حساب تعارض مشتق از عرض وصفی باشه، از عرض اسمی باشه، تناقضی باشه، تضادی باشه، به اینا کاری نداریم. لا یتحقق التعارض، فاعل یا تحترش مستتره. لا یتحقق التعارض الا بعد اتحاد الموضوع. کی تعارض محقق میشه؟ اون موقع که موضوع یکی باشه. خب میدونید در تناقض هشت وحدت شرط دان. اگر ما بخوام یه چیزی رو بگیم متناقضینه، چند تا شرط وحدت میخواد. یکیش وحدت موضوعه. اگر وحدت موضوع بشه میشه تعارض. زید واجب الاکرام، زید غیر واجب الاکرام، میشه تعارض. اما اگه ما گفتیم زید واجب الاکرامه، امر واجب الاکرام نیست، اون تعارض نداره. شرط تعارض اتحاد موضوعه. لذا میفرمان لا یتحقق التعارض، حالا یا تناقضیش یا تضادیش، الا بعد اتحاد الموضوع. و الا اگر اتحاد موضوع نباشه، لم یمتن اجتماعهما، امتناعی نداره هر دو با هم یک جد، یعنی هر دو جمع بشن. این میگه، این دلیل میگه اکرام زید واجبه، اون دلیل میگه اکرام امر واجب نی، هر دوش هم درسته. اما نمیشه زید هم واجب الاکرام باشه هم محرم الاکرام باشه. و منهای علم از این اتحاد، از این اتحادی که ما گفتیم در تعارض اتحاد شرطه، از این معلوم میشه بین اصل و دلیل تعارض میم. عنایت بفرمید آقا، اصل و دلیل و چند تا فرق براش گذاشتن. تو سوالای امتحانی هم گاهی سوال میکنن که اصل و دلیل چه فرقایی داره. حالا ما یکی دو تاشو بگیم تا برسیم به مال خودمون. یکی از فرقایی که بین اصل و دلیل اینه، میگن دلیل ناظر به واقعه ولی اصل ناظر به ظاهره. یعنی اگر شما یک دلیل آوردی برای یه چیزی، اینجا این دلیل کاشف از واقعه. اما اگر اون چیز رو با اصل ثابت کردی، اون میشه حکم ظاهری. مثلا اگه دلیل بیاد توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ حلیت واقعی. دلیل کاشف از واقعه. اما اگر با اصالت البراءه گفتی توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ ظاهری. پس فرق اوله اصل و دلیل اینه، دلیل کاشف از واقعه، ناظر به واقعه، ولی اصل ناظر به ظاهره. اگه حلیتی هم درست میکنه، حلیت ظاهریه. این یکی از فرقا. یا یه فرقی دیگهش که تو استصحاب کندیم اینه که دلیل لوازمش ثابت میکنه، لوازم عقلی و عادی، اما اصل ثابت نمیکنه. شما اگه با استصحاب گفتی زید زنده است، نمیتونی بگی حالا که زنده است پس محاسن هم داره، حالا که زنده است پس متحیزه، یه مکانی رو هم اشغال کرده. چرا؟ استصحاب اصله، اصل لوازمه عقلی و عادی رو نمیتونه ثابت بکنه، ولی دلیل ثابت میکنه. اگه دو شاهد عاده اومد گفت آقا اون زیدی که 5 ساله بود 20 سال پیش دیدیش، اون زنده است. خب دو شاهد عاده اومده خبر میده از حیات زید 20 سال پیش، 5 سالش بوده من دیدم، حالا 20 سال گذشته، دو شاهد عاده اگر اومد گفت زید زنده است، شما بگو محاسنم داره، بگو متحیزم هم. یعنی دلیل چون کاشف از واقع، خب واقعا اگه زید زنده باشه خب محاسنم داره دیگه، الان 25 سالشه، متحیزه، یک مکانی رو هم اشغال کرده. اما اگه با استصحاب حیات درست کردی، نمیدونم زیدی که 20 سال پیش من دیدم زنده است یا نه، استصحاب میکنم زنده است، دیگه ریش براش نمیتونی درست کنی، نمیتونی بگی حالا که زنده است 25 سالشه پس محاسن داره. اینم یک فرق بین دلیل و اصل، که دلیل لوازم عادی و عقلی رو ثابت میکنه، اما اصل این کارو نمیکنه. این هیچ ربطی به درس ما نداشته، خواستم حالا یه فرقی دیگه بگم، یعنی خواستم بگم این فرقا هست، حالا برسیم سر فرق خودمون. یکی از فرقایی که بین اصل و دلیل ایشون بیان میکنه همینه، موضوع اصل به شرط شیعه. اینا تو عبارت کتاب نیست، از تو عبارت باید در بیاری. موضوع اصل به شرط شیعه، ولی موضوع دلیل لا به شرطه. الان ببینید توتون، این توتون مشتبه الحکم دیگه، البته عنایت داشته باشین ایشون اسیر عنبی مثال میزنن، اشتباه میکنن. اسیر عنبی که مشتبه الحکم نی، ما روایت داریم اسیر عنبی اذا غلا یحرم، آب انگور اگه جوش بیاد حرامه، که مشتبه نی. لذا ایشون اول براعت نگاه کنی، برای مشتبه الحکم توتون مثال زده، کتاب براءت صفحه 190 یه 7-8 خط برید پایین، ایشون اونجا شرب و توتون مثال میزنه، اون مثال درسته چون توتون مشتبه الحرمه، ولی ایشون اینجا اسیر عنبی مثال داده. حالا البته گفته مثلا یعنی بنابر این که خب وقتی ما مثال واقعی داریم مشتبه الحکم اون توتونه، دیگه احتیاج نداره شما یه مثال فرضی بیارین. علا کل حالشون اسیر عنوی مثال میزنه، حالا ما هم همینی میگیم. خب الان نمیدانیم آیا اسیر عنوی یا توتون حلال یا حرامه، این میشه مشتبه الحرمه. این توتون یا این اسیر ممکنه ذاتن حرام باشه اما به لحاظ مشکوک بودن ممکنه حلال باشه. همین توتون موضوع اصل است به شرط شی، یعنی این توتون به شرط کونهی مشکوکن موضوع حلیته، اما همین توتون به ذاته موضوع حرمته. مثالم داری، مثلا کلمه و کلام، کلمه و کلام موضوع علم نه، موضوع علم صرف از چه جهت؟ از حیث صحت و اعتلال. همین کلمه و کلام موضوع علم نحوه از حیث اعراب و بنا. قرار میشه یه چیزی از حیثیت فرق بکنه، کلمه و کلام از اون حیث موضوع علم نحوه، از اون حیث موضوع علم اصوله. حالا توتون هم همینجوره، این توتون یا به قول ایشون اسیر عنبی به ذاته ممکنه حرام باشه، یعنی خدای متعال در لوح محفوظ برای توتون جعل حرمت کرده، اما همین توتونی که ذاتن لا به شرط موضوع با، یعنی توتون لا به شرط از علم و جهل شما، ذات توتون ممکنه محکومه به حرمت باشه، اما همین توتون به ما کونهی مشکوکن به اعتبار اینکه مجهوله موضوع علم اصوله. پس هیچ وقت اصول با دلیل با هم تعارض نمی کنن. میخوام همه حرفا برای اینه، تعارض مال کجا؟ یا دلیلین یا اصلین. رضا گفتیم مشتق از عرض به معنای در مقابل طوله، میبینین دو تا چیزی که در عرض همه. این حرف آجا رضا که به حساب معنای اسمی تعارض میگیره خیلی خوبه، البته از اون بهتر مال آشقیب الله رشدیه که هر دو رو میگه. میبینین الان دو تا دلیل در عرض همه، اینا با هم تعارض دارن، دو تا اصل مثل استصحاب سببی که خوندی، اینا هر دو با هم تعارضن. اون استصحاب اونی میگه اون استصحاب، اما اصل و دلیل با هم تعارض ندارن. دلیلین ممکنه تعارض بکنن، اصلین ممکنه تعارض بکنن، اما اصل و دلیل با هم تعارض نمی کنن. چرا؟ چون موضوعشون فرق داره. موضوع دلیل چیه؟ ذات لا به شرط از علم و جهل شما. موضوع اصل چیه؟ توتون به لحاظ کونهی مشکوکن. پس نتیجتاً هیچ وقت معارضه بین اصل و دلیل پیش نمیاد. ما تا امروز روایت پیدا نکردیم که توتون حرامه. طبق اصالت البراءه میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا این توتون مشکوکه، مجهوله، پس محکوم به حلیته. امروز روایت پیدا کردیم که از توتون حرامون. بعدم شما میتونی بگی اصالت البراءه؟ نه دیگه، اینا نمیتونن با هم تعارض بکنن. تا این دلیل پیداش میشه بر حرمت توتون، اصالت البراءه موضوعش از بین میره. موضوعش چی بود؟ توتون به شرط کونهی مجهوله، توتون به شرط کونهی مشکوکن. شما تا به حال چون این توتون مشکوک بود، مجهول بود، شما حکم به حلیتش کردی. الان که دلیل پیدا میکنین بر حرمت، دیگه موضوع برای او نمیمونه تا بتوانه با این دلیل معارضه بکنه. عنایت بفرمایید. و منهو از این جهت که اتحاد موضوع شرط است در متعارضین، یعلم که انهو لا تعارض بین الحصول و دلیل. دلیل کدامه؟ ما یحصله المجتهد من الادلت الاجتهادیه. شما تا امروز میگفتی توتون حلاله، چرا؟ چون که مشکوک بود، چون که مجهول بود. الان دلیل پیدا کردی، الان دلیل پیدا شده بر حرمت توتون. اینا با هم تعارض ندارن. اینها تا حالا که میگفتی حلاله به اعتبار اینکه مشکوک بود میگفتی حلاله، به اعتبار اینکه مجهول الحکم بود. الان که دلیل بر حرمت پیدا کردی دیگه اصلی نمیمانه، موضوع اصل جهل بود. با آمدن این روایت جهل از بین میره، این حکم، این توتون میشه محکوم به حرمت. لذا میفرماد بینه اصول و اون ادله اجتهادیهی که مجتهد تهیه میکنه هیچ تعارضی در بین نیست. چرا؟ لأن موضوع الحکم فی الاصول اشه، شه یعنی توتون، یا به قولشون اسیر عنبی. موضوع حکم در اصول توتونه به وصف انه مجهول الحکم. ببینی موضوع از چی شد؟ توتونه به شرط شه. توتونه به شرط شه یعنی چی؟ یعنی توتونه به شرط کونهی مشکوکن. این موضوع اصله، لذا شما حکم به حلیت میکردی. از اینجا آقا این الحکم من دستم این کتابا تو نسخه جامع مدرسین دو تا خط اصلا نداره، این چهار جلدی ها اونم این عبارت ها رو نداره، ولی این عبارت ها رو میرسونه. قرار این نسخه که من دستمه کاملترین نسخه هاست در اینجا، نسخه جامع مدرسین. از اینجایی که الان من میخوام بخونم الحکم و به حلیت الاسیر اصلا نداره، دو تا سطر به کلی نداره. اون مسائل های چهار جلدی هم اونم نداره این عبارت ها رو، ولی بالاخره کلماتی داره که حرفای اینجا رو میفهمونه. من طبق این نسخه ای که دستمه میخوام بخونم، رفقایی که نسخه جامع مدرسین دستشونه از اون چهار جلدی ها نگاه کنن، باز یه قدری بهتره. از کدم بهترین نسخه اینه، فالحکم به حلیت الاسیر. مثلا من تا به حال حکم به حلیت اسیر میکردم، اسیر عنبی. چرا؟ من حیث و انه مجهول الحکم، موضوع حکم در اصول توتونه به وصف انه مجهول الحکمه. اما موضوع دلیل، موضوع حکم واقعی، اون توتونه من حیث هو است. فعل همون توتونه، اون شیء هم همون توتونه، یعنی اون توتونه من حیث هو اون موضوع دلیله. خب ایشون میفرماد فاذا لم یطلع علیه المجتهد، تا موقعی که مجتهد مطلع نشده علیه، یعنی بر این حکم، بر این حرمت، تا موقعی که مجتهد اطلاع پیدا نکرده، کان موضوع الحکم فی الاصول باقیان علی حاله، یعنی موضوع حکم، یعنی اون حلیت به حال خودش باقیه. فیعملو علی طبقه، بر طبقش عمل میکرد. تا به حال چون مشکوک بود، طبق مشکوک بودن حکم به حلیت میکرد. و اذا طلع، الان که مطلع شد مجتهد، علا دلیل، تا به حال دلیل پیدا نکرده بود بر حرمت اسیر عنبی، طبق این که دلیل پیدا نکرده مشکوکه، حکم به حلیت میکرد. اما اطلع، امروز دلیل پیدا کرده بر حرمت اسیر عنبی، این دلیل یک شفو عن الحکم الواقعی. تا اینجا دیگه تو اون نسخه جامع مدرسین، از اینجا به بعد فانکان به نفسه، اگر این دلیل مفروض، این دلیلی که الان پیدا کرده دو جوره، یک وقت خبر متواتره، یک وقت خبر واحده. امکان اون دلیل، اون دلیلی که پیدا کرده بر حرمت، یک وقت اون دلیل به نفسه مفید علمه. چه دلیلیه؟ خبر متواتر، خبر متواتره که مفید علمه. این الان که خبر متواتر پیدا کرد بر حرمت اسیر عنبی، دیگه علم پیدا میکنه توتون حرامه. با بودن علم دیگه جهلی نمیمانه. آخه موضوع حلیت چی بود؟ توتونه به وصف کونهی مجهوله. الان دلیل علمی خبر متواتر پیدا کرده. اگر خبر متواتر به نفسه یفید العلم، یعنی خبر متواتر، این دلیلی که این آقای مجتهد پیدا کرده اگر به نفسه مفید علم باشه، یعنی خبر متواتر باشه، سار المحصل له، له به این دلیل برمیگرده. محصل هم همون مجتهده. این آقای مجتهدی که این دلیل رو تحصیل کرده، این میشه عالمن به حکم الاسیر. مثلا اگه تا حالا میگفت حلاله، برای این که جاهل بود، الان دلیل متواتر علمی پیدا کرده بر حرمت، دیگه تعارضی نمیمونه، اصلا موضوعش از بین میره. فلا یقتضی اصل حلیته، اینجا دیگه اون اصالت البراءه اقتضای حلیت نمی کنه. میخواد بگه تعارض نیستا، یعنی اگر شما تا الان اسیر رو میگفتی حلاله چون مجهول بود، الان که دلیل علمی پیدا کردی، دیگه اون اصل نمیتونه با این معارضه بکنه. اون موضوعش توتونه به شرط کونی مشکوکن بود. به شرط کونهی مجهولن بود. این دلیلی که برای شما علم میاره موضوع برای او باقی نمیذاره. لذا میفرماد چون موضوع او به شرط شیئه، موضوع این لا به شرط تعارض بینشون محقق نمیشه. لانه اصل انما اقتضا حلیت مجهول الحول، یعنی اون اصالت البراءه به اعتبار این که مجهول الحکم بود اون اصیل یا اون توتون، میگفت حلاله. فالحکم بالحرمه لیس ترهن للاصل. شما الان این مجتهد میخواد حکم به حرمت بکنه، اون اصل کنار نمیزنه، خودش کناره. دقت کردین ورود با این عبارت نخرای وروده، میخونیم بعدم ورود رو. ورود به دلیلی میگن آقا که وقتی میاد موضوع دلیل قبلی رو از بین میبره. موضوع از چی بود تا حالا؟ مجهول. توتون مجهول حلاله. من الان دلیل علمی پیدا کردم. وقتی علم دادن که جهلی نی، ببینید ورود همینه. نه اینکه من ردش کنم، اصالت البراءه رو من ردش نمی کنم، خودش رد میشه. چون موضوع چی بود؟ موضوع اصالت البراءه جهل بود. خب الان که من عالم شدم دیگه جهلی نمیمانه. میبینید میگه حکم به حرمت، الان که من دلیل متواتر پیدا کردم بر حرمت، من طرح نمی کنم اون اصلو، بل هو به نفسه غیر جاره. اصلا اون اصل به نفسه خودش جاری نی و غیر مقتضی، اصلا اقتضای حلیت نداره. چرا؟ چون موضوعش مجهول الحکم بود و با پیدا شدن این دلیل جهل از بین میره، دیگه موضوعی برای اصالت البراءه نمیمونه. و امکان به نفسهی لا یفید العلم، که دیگه مال فرداست. اما این دلیلی که من پیدا کردم اگه به نفسه مفید علم نبود، مثل چی؟ خبر واحد. خبر واحد مفید علم نیست. اینم عنایت داشته باشین. ما یه علم داریم، یه علمی داریم که دیگه فردا معطله، این خودریزا نشین. خبر متواتر میگن چی؟ علم، چون علم آوره. خبر واحد علمیه. یعنی چی علمیه؟ یعنی دلیل اعتبارش علمیه، چون ما با کتاب و سنت و عقل و اجماع خبر واحد رو ثابت میکنیم. ما میگیم خبر واحد یه اسمی دیگه هم داره، یعنی ما میتونیم بگیم زراره که این حرف رو زده این خبر واحده، و میتونیم بگیم خبر علمیه نه علم. خبر علم اونیست که تواتر باشه، علمی اونیست که تواتر نداره، ظنیه. پس چرا بهش میگن علمی؟ برای این که ادله اعتبارش علمیه. یعنی این یای نسبت که ما میگیم خبر واحد دلیل علمیه، دقت کردین فرق بین علم و علمی. خبر متواتر رو میگن علم، خبر واحد رو میگن علمی. یای نسبت داره. چرا بهش میگن علمی؟ برای این که ادله اعتبارش علمیه، چون خبر واحد با کتاب و سنت و عقل و اجماع ثابت شده. پس این دلیلی که این آقای مجتهد پیدا میکنه بر حرمت اصیل، اگر خبر متواتر و علم آور باشه، موضوع اصل از بین میبره. اما اگر خبر واحد باشه که میگه توتون حرامه، آیا ببینیم اصالت البراءه رو از بین میبره یا نمیبره؟ انشالله مال فردا. فردا درس هست انشالله آقایون.
بین الاصل و ما يحصله المجتهد من الادله الاجتهاد.
ولی اصل دلیل
خودت يحصله مجتهد که ادله اشاری به دست میاره، از ادله اشاری تو ائمه ذکر مجتهد میاد احکام به دست میاره. ادله
الاصیل الانبی حرام، اون چه اسمش چیه؟ دلیل اجتهادی.
درست این مشاهد دست آورده؟
خب بله. امام پیدا کرده یو حصله. امام که 1200 سال از دنیا رفته، این امرو تحصیل کرد این روایت ها، امروز به دست آورد.